بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر شک بکنیم در قابلیت فاعل، مثل این که نمیدانیم بایع بالغ است یا بالغ نیست، یا این شخصی که نماز میخواند بر میت بالغ است یا بالغ نیست، مؤمن است یا مؤمن نیست. برخی فرمودند اصالت الصحه جاری نیست، چون شک داریم در قابلیت فاعل و این خارج از قدر متیقن از اجماع و یا سیره است. و همینطور اگر شک کنیم در قابلیت مورد، که مثال زدن گفتن متولی وقف عین موقوفه را می فروشد، نمی دانیم مسوق دارد برای بیع وقف یا ندارد. فرمودن که شک در قابلیت مورد داریم، اصالت الصحه جاری نیست. این مطلب در کلمات مرحوم آقای خویی آمده، و حتی کسانی که قائلند با شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد اصالت الصحه جاریه، در این مثال اخیر گفتن اصالت الصحه جاری نیست. مثل آقای سیستانی گفتن چون این بایع الوقف مدعی ولایت بر بیع الوقفه و ثابت نمی شود ادعای او. البته امام قدس سره فرمودند ما می توانیم مادامی که احتمال عقلایی بدهیم که مسوق بیع وقف وجود دارد، ما می توانیم اصالت الصحه جاری کنیم، که ان شاء الله بحثش رو خواهیم کرد. بحث در این بود که در مورد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت محل و مورد اصالت الصحه جاری است کما علیه المشهور، یا اصالت الصحه جاری نیست کما علیه جمع من الاعلام کالعلامة الهلی والمحقق الکرکی والمحقق النائینی و سید الخوئی و شیخنا الاستاذ قدس سرهم. مرحوم آقای خوئی مطالبی فرمود که عمدش این بود که فرمود هیچ یک از عقلا را ما نمی بینیم وقتی شخصی بیاد بگه من مالک این خانه نیستم ولی وکیلم از طرف مالک، و مردم شک میکنن در این که آیا او راست میگه یا نه. ما ندیدیم که احدی از عقلا اقدام بکنه بر خریدن خانه او، و این به معنای این است که اصالت الصحه را با شک در قابلیت فاعل جاری نمی کنند. مثال دومی هم زدن، فرمودن اگر شخصی بیاید و زن زید را طلاق بدهد، بگوید من وکیلم از طرف زید در طلاق زن او، خود او بگوید نخیر، او وکیل من نبود. گاهی پیش میاد زن میره در محضر خودش رو طلاق میده به ادعای این که من وکالت دارم از طرف شوهرم. شوهرش میگه نخیر، او وکالت از طرف من نداره. خب شکی نیست که در اینجا این زن باید اثبات کنه من وکیل بودم در طلاق. قول مرد مسموع است که انکار میکنه وکالت را، در حالی که اگر اصالت و صحه جاری میشد در موارد شک در قابلیت فاعل، خب قول این مرد میشد مخالف اصالت و صحه. این ادعا میکند این طلاق باطل است و قول زن میشد موافق اصالت و صحه. مرد میشد مدعی چون قولش میشد مخالف اصل، زن میشد منکر چون قولش موافق اصل بود و قولش با قسم پذیرفته میشد، در حالی که قطعا این طور نیست. و یا در اونجایی که شخص دیگری به ادعای وکالت از شوهر این زن می آید این زن را طلاق میدهد، این زن آثار مطلق بودن خودش رو بار نمی کنه. اگه شک دارد که این مرد راست میگه و واقعا وکیل است از طرف شوهرش در طلاق، شما دیدید تا کنون یک زنی به صرف این که یک شخصی بگوید من وکیل شوهر تو هستم در طلاق، دو شاهد عادل هم حاضرند، زوجت و موکلی هی طالق، بعدم به اون خانم پیشنهاد کند که اگر موردی ندارید ما خودمان هستیم، احدی رو دیدید که بپذیرن این را؟ حتی اگر زوجی در کار نباشد فعلا غائب است، کی سخن این مدعی وکالت را میپذیرند؟ در جواب از این مطلب آقای سیستانی مطالبی دارند که عرض میکنم. مطلب اول ایشان این است که ما قبول داریم در موارد شک در وکالت قول مدعی وکالت مسموع نیست، مگر ید وکالتی داشته باشد، در مثل کسی که خانه زید در ید اوست، مدعی است که من وکیلم در فروش این خانه، به شرط اینکه حالت سابقه یدش معلوم نباشد. مستأجر بیاید بگوید من وکیلم در فروش خانه مالک، این مسموع نیست، چون ید او مسبوق است به ید استیجاری. اون بنگاه، اون امانت فروش که یدش مسبوق به ید استیجاری یا ید عدوانی نیست، او اگر ید دارد بر خانه شخص، ماشین شخص، و بگوید که من وکیلم از مالکش در فروش این مال، در سیره عقلائیه قولش مسموع است، اما اگر ید وکالتی ندارد بله ما میپذیریم مدعی وکالت قولش مسموع نیست. اما این ربطی به بحث شک در قابلیت قابل، شک در فاعلیت فاعل ندارد. عقلا اصالت الصحه را جاری می کنند در موارد شک در قابلیت فاعل، ربطی ندارد به این مثال شک در وکالت. در مثال شک در وکالت قطعا عقلا اقدام نمی کنند بر خریدن این خانه از شخصی که مدعی وکالت است. چرا؟ چون که فعل وکیل فعل موکل است در اعتبار عقلا. وکالت یعنی اعتبار این که فعل وکیل فعل من است. پس شک در وکالت بازگشتش به شک در فعل موکل است. این آقا می فروشد خانه زید را، اگر وکیل است پس زید خانه خود را فروخت، اگر وکیل نیست زید خانه خود را نفروخت. پس شک می کنیم در صدور بیع از مالک، در حالی که اصالت و صحه در جایی است که احراز کنیم صدور عقد را از مالک. و در مثال مدعی وکالت در طلاق، غیر از این که ما سیره عقلاییه هم بر این داریم که قبول نمی کنن قول مدعی وکالت در طلاق را، با این تقریب که گفتیم وقتی که وکیل زوج طلاق میدهد این طلاق منتسب است به زوج، و وقتی شک در وکالت این شخص میکنیم یعنی شک داریم در صدور طلاق من الزوج، صدور طلاق من بیده طلاق مشکوک میشود و لذا اصالت الصحه جاری نمیشود. غیر از این مطلب دو روایت هم داریم که مفادش اینه که قول مدعی وکالت در طلاق مسموع نیست. یکی روایت عمر بن حنظله است، سألته عن رجل قال لآخر اخطب لی فلانه، بعد تا اینجا میرسد که فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق، فلما رجع الی انکر ذلک کله. شخصی توکیل کرد دیگری را در امر ازدواج با اختیارات کامل، مهر را تعیین کن و زنی را و فلان زن را برای من بگیر. اون وکیل هم رفت اون زن را گرفت برای موکل، اما چون مدرک ندارد که من وکیل هستم موکل انکار کرد و من تو را توکیل نکرده بودم. کسی هم نیست شهادت بدهد به وکالت این شخص. امام فرمود یغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انه هو الذي زي حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك حل لها ان تتزوج ولا يحل للاول فيما بينه وبين الله الا ان يطلقها لان الله يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ. این زن طبق حکم ظاهری جائز است ازدواج بکند با هر کس که میخواهد، چون مرد اول منکر وکالت است. این وکیل هم باید نصف مهر این زن را بدهد. اما اون مرد اول چون واقعا توکیل کرد، ظاهرا توکیلش ثابت نشد، بینه و بین الله باید طلاق بدهد این زن را، چون خدا می فرماید وظیفه شوهر این است که یا امساک به معروف کند یا تصریح به احسان. تو که امساک به معروف نمی کنی، انکار کردی وکالت در ازدواج را، پس لااقل تصریح به احسان بکن، برو این زن را طلاق بده. خب امام علیه السلام قول این مرد اول را در انکار وکالت این مرد وکیل پذیرفت، فرمود قول او مسموع است. داره وذالک انه هو الذی زیه حقها، ثابت نیست برای این زن صدق این وکیل. امام طبق این روایت فرموده است که این شخصی که مدعی وکالته برای چی تا محکم نکرده جای وکالت خودش رو میاد عقد میخونه برای این موکل جوان مرد؟ تو باعث شدی این زن تسلیم این عقد شد، پس تو تضییع کردی حق این زن را، با احساسات این زن تو بازی کردی، نصف مهر رو به او باید بدهی. وکالتت هم ثابت نیست، شرعاً ثابت نیست که تو وکیل هستی، ولذا این زن با هر کسی میتواند ازدواج کند. روایت دوم، بله اجتهاد در مقابل نستم که بلا نیست بکنیم دیگه، مضمون روایت اینه، تعبدن ما میپذیریم. اما اینکه قول مدعی وکالت مسموع نیست، این مطابق با قاعده است. در امر ازدواج بله طبق این نص میپذیریم. فرض این است که فی علم الله موکل می داند که وکیل راست می گوید و او توکیل کرد او را در ازدواج، ولیکن در دادگاه انکار می کند. برای زن ثابت نیست، زن می گوید من که خبر ندارم، تو می گویی که من وکیل بودم از طرف فلانی، شاید تو دروغ می گویی، شاید اشتباه می کنی. امام فرمود این زن میتواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند، نصف مهر را هم از این مدعی وکالت میگیرد. لانه هو الذی ضیع حقها، همین که به اسم وکیل آمد با احساسات این زن بازی کرد. روایت دوم، فرض این است که ثابت نیست، حقش این است که گفت من وکیلم و این زن اون زمان باور کرد و پذیرفت، تسلیم این عقد ازدواج شد. الان اون شخصی که این آقا مدعی بود از طرف او وکیل است، آمده میگه نخیر، من کسی را وکیل نکردم در این ازدواج، زن هم شک می کند. فرد این از حکم ظاهری است. و کان الحکم الظاهر حکم الاسلام، این حکم ظاهری است. در روایت تصریح میکنه، میگه حکم ظاهری است که به این زن میگن تو میتوانی ازدواج کنی، چون ثابت نشد بر تو که این مدعی وکالت درست میگوید، شاید اشتباه میکند، ولیکن اون موکل واقعا که میداند درست میگوید، این وکیل او خبر دارد که این وکیل راست میگوید، ولذا شرعن باید بره این زن رو طلاق بده، به خاطر اینکه قرآن میگه فامساکن بمعروف او تصریحن به احسان. حالا به نفع آقای خویی، فرض این است که این روایت دلیل بر این است که مدعی وکالت باید اثبات کنه وکالت را. در موارد شک که در وکالت اصالت و صحه جاری نیست، روایت دوم معتبره ابی عبیده است، راجع به این که رجل امر رجلا ان یزوجه امرأة من اهل البصره من بنی تمیم فزوجه امرأة من اهل الکوفه من بنی تمیم قال خالف امره و علی المأمور نصف الصداق لاهل المرأه قال بعض من حذر فإن امره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارزا ولا قبيرة ثم جحد الامر ان يكون امره بذلك فقال ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على الامر. اگر این وکیل بینه دارد بر وکالت، خب عقد ازدواج صحیح است و اون موکل باید مهر را بدهد. و این لم یکن له بینه کان الصداق علی المأمور، اگر این وکیل بینه ندارد بر وکالت باید او مهر را بدهد. کان الصداق علی المأمور یعنی این وکیل. و لها نصف الصداق، اگر خب ثابت نشود ازدواج، خب نصف مهر را از این مأمور میگیرند. یعنی ثابت نمی شود قول او که من وکیلم از طرف فلان آقا در این ازدواج. پس مدعی وکالت در ازدواج و همینطور در طلاق قولش مسمونی است. روایت داریم، نمیشه ما این رو به عنوان نقض بر مسلک مشهور ذکر کنیم. جناب آقای خویی، شک در وکالت رو نمیشه نقض قرار داد بر اجرا اصالت و صحه در موارد شک در قابلیت فاعل. نخیر، هم نص داریم در این مورد و هم ارتکاز عقلای ما موافق با همین نص است که در شک در وکالت مجرای اصالت و صحه نیست. این مطلب اول آیه سیستانی. ما این مطلب اول رو بررسی کنیم تا به مطالب دیگر برسیم. ما اصل این مطلب رو قبول داریم که نقض آیه خویی وارد نیست. شک در وکالت مجرای اصالت و صحه نیست، ولیکن دلیل نمیشه که شک در قابلیت فاعل یا شک در قابلیت مورد مجرای اصالت و صحه نباشه، چون موضوع اصالت و صحه این است که عقدی باشد یا ایقاعی باشد که انتصابش به مالک ثابت بشود، یا به نحو مباشرت یا به نحو توکیل یا به نحو ولایت. ما این مقدار رو هم از سیره اغلاییه می فهمیم، هم این دو حدیث هم شاهد بر آن بود. ولی این مطلبی که آی سیستانی فرمودن که فعل وکیل فعل موکل است در اعتبار اغلا، چون موکل اعتبار می کند که فعل او فعل من است، بیع او بیع من است، ازدواج عقد ازدواجی که او برای من می خواند عقد ازدواج خودم هست، ولذا شک می کنیم در وکالت، شک می کنیم در صدور فعل از مالک، شک می کنیم در صدور بیع از مالک، صدور طلاق از زوج و هاکذا. این خلاف فتوای ایشان است در منهاج الصالحین. ایشان در منهاج الصالحین تفصیل میده در وکیل، میگه یک وقت وکیل مفوض است، فعل او منتسب نیست به موکل. یک وقت وکیل غیر مفوض است، وکیل در اجرای صیغه است، فعل او منتسب است به فعل موکل. ولذا اگر وکیل مفوض رفت چیزی را برای شما خرید، شما هم اتفاقا در اون مجلس بی حضور داشتید، خیار مجلس برای اوست نه برای شما، چون او مصداق البیان بالخیار است نه شما، چون او وکیل مفوض است. اما اگر وکیل مفوض نبود، مجری صیغه بود، شما که موکل هستید خیار مجلس داشتید. این صریح عبارت ایشان در منهاج الصالحین هست. تعبیر ایشان اینه: لو کان المباشر للعقد الوکیلان فی اجراء الصیغه لم یکن الخیار لهما بل لموکلیهما به شرط اجتماعهما فی مجلس العقد او فی مجلس آخر للمبایع. ولو تسد العقد الوکیل المفوض من قبل المالک فی تمام المعاملت و شؤونها ثبت له الخیار دون الموکل و ان کان حاضرن فی مجلس العقد. این چه توجیهی دارد غیر از این که بگیم در وکیل مفوض فعل وکیل مفوض منتسب به موکل نیست؟ و انصاف هم همینه، انصاف هم همینه که اگر شما سرمایه دادید دست یک دست برادرتون، بیا این 10 میلیون برو باش خرید و فروش بکن، مضاربه یا حالا هر نحوی، او هم رفت جنسی رو خرید در بازار فروخت، ما شوخی میکردیم میگفتیم سیگار خرید در بازار فروخت، بیان شما را به جرم سیگار فروشی بگیرن، یا من سیگار نفروختم، یا اون مشتری بیاد سراغ شما بگه چرا سیگار نامرغوب به من میفروشی، میگه آقا من چه کاره بودم، ما پولی دادیم به این دوستمان، به این برادرمان مضاربه یا وکالت مطلقه. فرق می کند که شخصی سیگار بیاورد در مغازه و یک کارگری بگذارد او مجری صیغه است، وقت به صاحب مغازه میگن چرا سیگار نامرغوب می فروشی، اما اگر نه وکیل مفوض است، شما پولی دادید به دوستتان، او رفت سیگار خرید کنار خیابان، سیگار می فروش از سودش را بین شما و خودش تقسیم کند، کی عرف به شما می رسه میگه آقا چرا سیگار نامرغوب به مردم میفروشی؟ هیچ وقت عرف اینجور نمیگه. ولذا وکیل مفوض عقدش منتسب به موکل نیست، عقدش صحیح هست اما منتسب نیست به موکل، به جوری که بگوین با الموکل تزوج ال... بگن طلق الموکل. اون مردی که وکالت میدهد به زنش در اجرای طلاق که به نحو شرط نتیجه ضمن عقد وکالت میده، که مشهور میگن این قابل عزلم نیست، حالا بعضی ها مثل آقای زنجانی که میگن همینم قابل عزله، مشهور میگن چون شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم است قابل عزل نیست. خب این زن هم میره خودش رو طلاق میده، این مرد هر جا بشینه میگه من زنم رو طلاق دادم؟ قطعا اینجور نمیگه، میگه زنم طلاق گرفت، من دوست نداشتم طلاق بدم اما او در ضمن عقد وکیل شد در طلاق، خودش را طلاق داد. ولذا فعل وکیل مفوض منتسب به موکل نیست. بله باید اینجور میگفتن که موضوع اصالت و صحه احراز انتصاب عقد است الى المالک او وکیل المالک او ولی المالک. اما اگر شک کردیم در انتصاب عقد به مالک یا وکیل مالک یا ولی مالک، اصالت و صحه جاری نیست و از این نمیشه نتیجه گیری کرد. پس در موارد شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد، اصالت و صحه جاری نباشد. این مطلب رو ما از ایشان میپذیرفتیم، این مطلب اول ایشان. بله مطلب دوم که ایشان فرمودن اینه، فرمودن که شاید لعل منشأ این نظر آقای نائینی و آقای خویی که احراز باید بکنیم قابلیت فاعل را یا قابلیت مورد را، الاختلاف بینهما، که آقای نائینی در عقود و ایقاعات اینو گفته، آقای خویی بالاتر گفت، در مثال نماز میت هم گفت، غسل میت هم گفت که شک داریم این غسل دهنده یا این نماز خواننده بر میت بالغ است یا مؤمن است. ولی منشأ این که گفتن احراز باید بکنیم قابلیت فاعل و مورد را، ظاهرا خلط بین موارد نزاع و موارد شک شخص ثالث در قابلیت فاعل و یا قابلیت مورد است بدون نزاع بین طرفین عقد. اونی که اصالت و صحه در جاری نیست، موردی است که تنازع بکنن طرفین، یکی به دیگری بگه تو اهلیت اجراء این عقد رو نداشتی، اینجا بله ما هم قبول داریم خارج از مورد اصالت و صحه است. اونی که ادعا میکنه اهلیت داشتم باید ثابت کنه. اما در غیر مورد تنازع چه اشکالی داره؟ شخص ثالث نمیدونه که این طرفین عقد بالغن یا بالغ نیستن، چه اشکال داره اصالت و صحه جاری کنه؟ محقق اصفهانی هم اشاره کرده به این مطلب، فرموده مورد تنازع متعاملین خارج است از محل نزاع. ما که اجرا می کنیم اصالت و صحه را در موارد شک در قابلیت فاعل یا مورد در جایی است که تنازع نباشد شخص ثالث شک بکند. و این بیان آی خویی که در فرض تنازع کسی که مدعی اهلیته، مثلا در همون تنازع ضامن و مضمون له، مضمون له میگه آقا تو وقت زمان بالغ بودی، اون میگه نه به خدا من بالغ نبودم، همین جوری احساس بزرگی بهم دست داد گفتم انا ضامن، به گردن من این 100 میلیون بدهی این آقا به گردن من، بالغ نبودم. مضمون الله میگه آقا بالغ بودی، تنازع کردن. خب بله، اینجا این آقای ضامن قولش مسموعه و این مضمون الله مدعی اهلیت این ضامن اصل زمان، او مدعی است و ملزم به اثبات است. این که آقای خویی میخواد نتیجه بگیره که پس معلوم میشه قول این ضامن موافق اصله، چون قول ضامن مسموعه، پس اصل موافق با اوست. کدوم اصل موافق با اوست؟ استصحاب عدم بلوغ. و این مضمون له قولش مخالف اصله. بعد نتیجه بگیریم که معلوم میشه اصالت و صحه اینجا جاری نیست. اگه اصالت و صحه جاری بود که مقدم بود بر استصحاب عدم بلوغ. آقای سیستانی میفرمان نخیر، این اشتباهه. شما یک اصل مسلمی رو تو ذهن، یک چیزی رو اصل مسلم قرار میدید در ذهنتون، بعد میخوایید نتیجه گیری هم بکنید. شما میگید اصل مسلم پیش ما اینه که مدعی کسی است که قولش مخالف اصله، منکر اونیست که قولش موافق اصله. بعد میایید میگید خب معلوم میشه که حالا که در سیره عقلاییه قول این ضامن مسموعه و او را به عنوان منکر تلقی میکنیم، معلوم میشه اصالت و صحه نیست در بین. و الا اگر اصالت و صحه در بین بود، قول این ضامن که میگفت انا کنت سبیان حین الزمان میشه مخالف اصالت و صحه. آقا چه بسا مدعی قولش موافق اصل در این حال مدعی است، چون اندل اقلا ملزم به اثباته. کی گفته که مدعی کسی است که قولش مخالف اصله؟ نه، قول مدعی موافق است. مثال میزنیشون، میگه یک آقای غیر معمم یک امامه تو دستش، یک کسی هم که عبا و قبا داره امامه رو سرش نیست، دنبال او داره میدوه، به شما رسیدن گفتن حاج آقا اون طلبه‌ای که پشت سر این آغاز گفت این آقا امامه من رو ورداشته داره فرار میکنه، اونم گفت نه این امامه ایشون نیست. آقای سیستانی میگن قول کدوم ها موافق اصله؟ قول اون کسی که امامه دو دستشه، ولی چون مخالف ظاهر حاله، ظاهر حال اینه که این امامه همین طلبه هست که عبا و قبا داره امامه رو سرش نیست، داره هم میدوه دنبال این طرف، این طرف امامه او رو برداشته و داره فرار میکنه، اونم داره دنبالش میکنه، ظاهر حال اینه دیگه، ولی اصل این رو اقتضا نمی کنه. ظاهر حال موافق با اون طلبه است که این امامه منه، اما استصحاب موافق با این آقایی که امامه
تو دستشه، خودش هم معمم نیست. عرف کدوم رو مدعی و ملزم به اثبات میده؟ تو هر دادگاهی میگن آقا شما با اینکه قاعده ید داری، قاعده ید میگه این امامه تو ید توه، مال توه، ولی این که میگه امامه مال منه، این خلاف ظاهر حال است. ولذا ایشون میفرمان که مدعی چه بسا قولش موافق اصله، ولی ایشون خلاف ظاهر حاله، ملزم به اثبات. و خود آیخوی هم در فقه گفتن المدعی هو من کان ملزمن بالاثبات، حقیقت شرعیه نداره. خب بنابراین این که در مورد تنازع میان این مضمون له را مدعی حساب میکنن، میگن تو باید اثبات کنی که این ضامن هنگام زمان بالغ بود، دلیل نمیشه که قول او مخالف اصل باشه. نه، قول او موافق اصالت و صحه است، اما اصالت و صحه برای شاک است، نه برای تشخیص مدعی از منکر. ولذا این خلط باعث شده که بیان آیون بگن که پس معلوم میشه که همین که عقلا این مضمون الله رو مدعی میدونن، معلوم میشه که اصالت و صحه جاری نمی کنن، و الا قول او میشه موافق اصالت و صحه، این درست نیست. ایشون فرمودن البته نحوه طرح اختلاف در دادگاه هم ممکنه مؤثر باشه در تشخیص مدعی و منکر، که اون هم جای خودش رو داره. ولذا نمیشه از این نتیجه گیری کرد که پس اصالت و صحه در موارد شک در قابلیت فاعل و مورد جاری نیست. نه خیر، اصالت و صحه جاری است، ولی موردش تنازع نیست، مورد شک شخص ثالث است در اهلیت طرفین عقد یا مجری ایقاع مثل طلاق. او میتونه اصالت و صحه جاری کنه در غیر مورد تنازع. تأمل بفرمایید انشاءالله ببینیم این فرمایش درسته یا نه. این اشکالی دیروز نه.